آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده وقت بخیر. امروز دوشنبه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز خانه سبز هست و سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری تاجیکستان با بانک جهانی. امیر عبداللهیان: ادامه جنگ در برکه غزه وضعیت انسانی در منطقه را وخیم‌تر خواهد کرد. و ایران میزبان مسابقات آسیایی اسپارتاک را خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. بانک ملی تاجیکستان و بانک جهانی همکاری در زمینه رقمی کردن اقتصاد تاجیکستان را تقویت می‌دهند. با گزارش سامانه خاور، فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با هیئت بانک جهانی در دوشنبه دیدار و گفتگو و وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط بانک ملی تاجیکستان و بانک جهانی را مورد بحث و بررسی قرار داد. رئیس بانک ملی تاجیکستان با ابراز رضایت از سطح همکاری های سودمند دو جانبه با بانک جهانی در اجرای پروژه های تقویت بخش های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان، یکی از زمینه های مهم همکاری با این بانک به ویژه در حوزه رقمی شدن و بهبود فضای سرمایه گذاری را اعلام کرد. گفته شد که بانک ملی تاجیکستان در چارچوب پروژه های مرتبط با بخش های مدیریت مالی، از جمله برنامه تقویت بخش مالکی با کمک مالی دفتر همکاری های اقتصادی شویتسریا اجرا می شود، با بانک جهانی در زمینه توسعه بخش های مالی و خصوصی همکاری نزدیک دارند. آزن سیویملی، رئیس نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان و فرخ سلطانوف رئیس نماینده دائمی شرکت مالی بین المللی بانک جهانی آمادگی خود را برای گسترش همکاری ها در بخش ثبات سیستم بانکداری تاجیکستان اعلام کردند. طرفین در مورد اجرای همکاری در راستای تشکیل اقتصاد سبز، روند رقمی شدن اقتصاد تاجیکستان، حفظ کارآفرینی خصوصی، جذب منابع مالی به بخش خصوصی، توسعه بازار اوراق بهادار و انتشار اوراق قرضه سبز، افتتاح حساب مکاتباتی، ارتقای اصلاحات مالی، تأسیس فرهنگستان بانکداری و سایر موارد ارائه شده ابراز نظر کردند. سفیر ایران در روسیه صادرات محصولات ایرانی به روسیه در سال 2023 را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرد. با گزارش ایرنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در آستانه برگزاری نشست کمیته های تخصصی 17 کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو کشور که روز دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می شود از رشد صادرات ایران به روسیه در سال گذشته میلادی خبر داد. دیپلمات ایران در روسیه با بیان این که تمام تلاش مسئولان دو کشور استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو جانبه است افزود، تلاش های تهران مسکو در حوزه پولی و بانکی بر این است که حجم مبادلات بر اساس ارزهای ملی افزایش یابد و این موضوع رویکرد جدی دو کشور است. سفیر ایران در روسیه تصریح کرد همکاری های پولی و بانکی دو کشور در حال گسترش است و با اجرای شدن توافق های صورت گرفته بسیاری از موانع پولی و بانکی برداشته می شود. جلالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا افزود:
تمام تلاش دو کشور و مسئولین دو کشور این هستش که ما بیاییم به طرف استفاده از ارزهای ملی، یعنی روبل و ریال مبادلاتمون بر این اساس باشد. تمام تلاش این هستش که حجم مبادلات بر اساس ارزهای ملی افزایش پیدا بکنه. این رویکرد جدی دو کشور هست و داریم این رو تعقیب میکنیم و طبعا همکاری های پولی و بانکیمون هم داره گسترش پیدا میکنه. گفتگوهای بسیار خوبی در سفر اخیر جناب آقای فرزین رئیس محترم بانک مرکزی با مقامات بانک مرکزی روسیه وجود داشت. میتونم بگم که خیلی از موانع همکاری های پولی و بانکی داره برداشته میشه و امیدوار هستیم که سال 1403 سالی باشه که روانتر بتونیم باشیم در حوزه همکاری های پولی و بانکی، چون ما مهمترین مقوله‌ای که داریم مقوله تسویه حساب هاست. طبعا تجارت بر اساس یک تسویه حساب شفاف میتونه شکل بگیره و تجار بتونن ارتباطات خودشون رو برقرار بکنن، که این رو نظام بانکی دو کشور داره بسترهاش رو فراهم میکنه.
جناب سفیر، در خبرها خواندیم که روسیه یک خط اعتباری برای واردات ایران از محصولات ساخت این کشور در نظام بانکی خودش تعریف کرده. آیا ایران هم به دنبال تعریف خط اعتباری مشابه است؟
بله، من فکر میکنم که این گرایش در مجموعه کشور و مقامات کشور وجود داره که بتونه این اتفاق بیفته. ما باید عملا به صادر کنندگانمون کمک بکنیم. صادر کنندگان چون مرتب میان در نمایشگاه حضور دارن، ما هم اینجا میبینیمشون، اینها خیلی علاقه مندن با کار به روسیه و از طرف دیگه این رو همه درک کردن که به هر حال بازار روسیه بازار بسیار بزرگی است و با توجه به زیرساختهای اقتصادی بسیار خوبی که ما داریم میتونیم در بازار روسیه نقش بسیار خوب و موثری داشته باشیم. البته من قبلا گفتم نقص ها و ایراداتی که تو این بخش ها وجود داره در حوزه ترانزیت، در حوزه لوجستیک، در حوزه پولی و بانکی، در حوزه گمرکی و خصوصا در حوزه شناخت رو گفتم. این 5 حوزه است که ما در بحث تجارت دارای مشکل هستیم.
معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند. با گزارش سامانه خاور، در چارچوب شامی مشترک فرهنگی تاجیکستان و ایران، دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با یاسر احمدوند معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار در خصوص همکاری‌های فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، انتشار کتاب گرامی داشت از نویسندگان کلاسیک و مدرن و برگزاری برنامه‌های هنری تبادل نظر کردند. طرفین از ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد انتشار کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ابراز خوشحالی کردند. شایان ذکر است که در 23 فوریه برنامه مشترک فرهنگی در مجمع فرهنگی نیاوران تهران برگزار شد. شکایت از دولت آلمان به علت مشارکت در نسل‌کشی. حمایت‌های دولت آلمان از رژیم صهیونیستی گروه از حقوقدانان و وکیلان را در این کشور بر آن داشته تا علیه مقامات دولت آلمان با اتهام مشارکت در نسل‌کشی و تحویل سلاح به رژیم اشغالگر قدس و دادستانی کل این کشور شکایت کنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را از برلین با هم می‌شنویم.
با اعتراضات حقوقی در جهان علیه جنایت نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، در آلمان هم یک تشکل مردمی علیه مقامات دولت این کشور به دادستانی کل فدرال شکایت برده. دولت آلمان در 4 ماه گذشته از شروع جنگ غزه بیشترین حمایت‌ها را از رژیم صهیونیستی داشته و این روزها هم با وجود اینکه آمار شهدا در فلسطین به حدود 30,000 نفر رسیده، مقامات آلمانی تنها به پیشنهاد یک وقفه بشر دوستانه اکتفا کردند.
Wir brauchen dringend humanitäre Pausen.
ما فوراً به یک وقفه بشر دوستانه نیاز داریم تا بتونیم بحران در غزه رو کاهش بدیم.
گروه عدالت و پاسخگویی برای فلسطین متشکل از وکلا، دولت آلمان را به حمایت مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی و مشارکت در نسل‌کشی متهم می‌داند.
شورای امنیت فدرال و دولت آلمان به صورت کاملاً آشکار در این زمینه ورود پیدا کردن و ما شاهد چند برابر شدن مجوز صدور سلاح به اسرائیل هستیم. همچنین حمایت‌های سیاسی تمام اعضای دولت فدرال رو شاهدیم که بارها با اسرائیل همبستگی بدون قید و شرط اعلام کردند.
در کنار فریادهای اعتراض افکار عمومی در آلمان و سراسر جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی، حالا حامیان فلسطین امیدوارند اقدامات حقوقی علیه صهیونیست‌ها هم در جهان گسترش پیدا کنند.
مشارکتی که ما انتظار داریم اینه که فلسطینی‌های زیادی در آلمان زندگی می‌کنند و بستگانی در غزه دارند که این دسته از افراد میتونند به ما مراجعه کنند و به این شکایت کیفری بپیوندند.
این شکایت در آلمان از آن جهت اهمیت دارد که دولت این کشور بیش از همه اعضای اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را مورد حمایت تام و تمام خود قرار داده، به طوری که دولت آلمان شکایت آفریقای جنوبی را از نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی رد کرد و اعلام کرده که در صورت نیاز در دادگاه هم در کنار رژیم صهیونیستی خواهد بود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم نسل‌کش اسرائیل با ادامه جنگ در بورکه غزه فقط وضعیت وخیم انسانی در این منطقه را وخیم‌تر خواهد کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با میریان اسپالیارک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در ژنو شرایط انسانی فلسطین را پیچیده و بسیار نگران کننده خواند و گفت متاسفانه رویکردهای سیاسی غلط تاکنون باعث شده که تلاش‌های سیاسی برای پایان بحران غزه به نتیجه باقی بماند. امیر عبداللهیان افزود تحولات میدانی در بورکه غزه، فاجعه انسانی و تهدیدات رژیم اسرائیل برای حمله بر رفح میتواند ابعاد این فاجعه را عمیق‌تر کند و 1,400,000 فلسطینی آواره و ساکن در رفح را با تهدیدهای بسیار جدی روبرو کند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی نیز با قدردانی از تلاش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان جنگ، از وضعیت وخیم انسانی در بورکه غزه شدیداً ابراز نگرانی کرد و با تشریح تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ارسال کمک و کاهش آلام انسانی ساکنان این منطقه گفت تمام تلاش‌هایش را برای بسیج امکانات به منظور ارسال کمک‌های انسانی به بورکه غزه به کار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری ازبکستان برای افزایش واردات گاز روسیه. ازبکستان برای جبران کمبود گاز خود 500 میلیون دلار برای افزایش واردات از روسیه سرمایه‌گذاری می‌کند. ازبکستان که ذخایر گازی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سالانه رو بروش ندارد، اکتبر گذشته دریافت گاز از روسیه را آغاز کرد. طبق قرارداد دو ساله با شرکت گازپروم، ازبکستان روزانه 9 میلیون متر مکعب گاز وارد می‌کند. پایگاه خبری گازتای ازبکستان در گزارش با اشاره به یک فرمان دولتی منتشر شده در اوایل فوریه نوشت، برنامه های سرمایه گذاری که از سال 2024 تا سال 2023 را پوشش می دهد با هدف حمایت از تلاش ها برای افزایش واردات گاز به 32 میلیون متر مکعب در روز انجام می شود و منابع مالی مورد نیاز آن از وام دهندگان خارجی تأمین خواهد شد. وابستگی ازبکستان به خرید گاز از خارج این کشور را به یک وارد کننده بزرگ تبدیل کرده است که تفاوت فاحش نسبت به موقعیت دو سال پیش این کشور است. ازبکستان از نظر دلاری به ارزش 700 میلیون دلار گاز در سال 2023 وارد کرد و در همین مدت 530 میلیون دلار گاز فروخت. در سال 2022 صادرات این کشور 629 میلیون دلار بیشتر از واردات بود. جشن‌های نیمه شعبان در افغانستان همزمان با سالروز میلاد حضرت امام مهدی علیه السلام جشن‌های متعدد در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
همزمان با میلاد آخرین منجی عالم بشریت در ولایت‌های مختلف افغانستان مساجد، حسینیه‌ها و زیارتگاه‌ها جلوه زیبایی به خود گرفته است. نقاط مختلف افغانستان در این روز شاهد جشن و سرور بود. در کابل پایتخت همزمان با میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 28 زوجه جوان همزمان جشن عروسی خود را در یک سالن عروسی با همکاری یک بنیاد خیریه آغاز کردند.
امروز به مناسبت روز میلاد حضرت مهدی به مخاطر یک روز بسیار بزرگ و روز خوشاسته به مخاطر دیگه ما و خانم محترمیم تصمیم گرفتیم که دم عروسی دست جمعی اشتراک بکنیم.
عروس و دامادها از نقاط مختلف افغانستان خود را به این جشن رسانده بودند.
از مذاهب مختلف، اقوام مختلف، سادات حضور داره، قزلباش حضور داره، ملیت هزاره حضور داره، از اهل سنت در هر دوره الحمدلله داشتیم. واقعا همگانی است و نماد وحدت است در کشور ما الحمدلله.
سخنرانی، اجرای شعر و مولودی خوانی در متن و منقبت امام زمان از جمله برنامه‌های بزرگداشت جشن‌های میلاد حضرت مهدی در افغانستان بود.
این سال بسیاری از جاها در مورد مسئله مهدویت کار ویژه انجام دادن و بسیاری از علما، بسیاری از طلاب، بسیاری از پژوهشگران را موظف کردند برای اینی که در مورد ولادت حضرت مهدی، در مورد اصلا حضرت مهدی و حکومت حضرت مهدی، ظهور حضرت مهدی تحقیق و پژوهش‌های انجام بدهند.
پایان استکبار و درد و اندوه مردم فلسطین، امروز خواسته های مردم افغانستان از مهدی موعود آخرین منجی عالم بشریت بود.
برکت همین روز مقدس که ولادت با سعادت آقای امام زمان است، ما آزادی فلسطین را خط سرخ خود داریم که انشاءالله به روز برسه که برادران فلسطینی ما، مجاهدین ما در کنار همدیگر و این سرزمین ما و این رژیم صهیونیست کودک کش را به سزایش برسانند.
قرار است جشن‌های 15 شعبان در افغانستان روزهای آینده نیز ادامه یابد.
مردم افغانستان آخرین منجی عالم بشریت را محور وحدت همه مسلمانان می‌دانند و منتظرند او با ظهورش زمینه عدل و اخوت را در دنیا فراهم کند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت می‌کنم چند خبر ورزشی را بشنوید. نخستین بار ایران میزبان مسابقات آسیایی سپکتاک را. رئیس انجمن سپکتاک را از پذیرفتن میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در رده سینی کمتر از 23 سال خبر داد. سهراب آزاد گفت از آنجا که سپکتاک را ایران در مسابقات جهانی عناوین خوب را به دست آورده است، تلاش کردیم با گرفتن میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا روند رشد این رشته را سرعت بیشتر دهیم. وی افزود مسابقات سپکتاک را قهرمانی آسیا خرداد سال آینده به میزبانی ایران برگزار می شود. از آنجا که سطح این رقابت ها به علت حضور تیم های قدرتمند قاره کهن بالاست و از هفته آینده اردوهای آماده سازی تیم ملی در استان گلستان شهر گنبد برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا زمان برگزاری این رویداد ملی پوشان در حداقل سه مرحله اردویی تمرین حضور پیدا خواهند کرد. هفته 23 لیگ برتر والیبال برگزار شد و فولاد سیرجان در گنبد با برد 3-0 مقابل شهرداری گنبد یک پیروزی دیگر به پیروزی های اش اضافه کرد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
هفته 23 لیگ برتر والیبال برگزار شد و فولاد سیرجان در گنبد یک پیروزی دیگه به پیروزی‌هاش با برد 3-0 برابر شهرداری گنبد اضافه کرد.
ما دیگه بیشتر داریم به پلی آوت فکر می‌کنیم که انشالله دیگه بازیکن‌های اصلی ما را زیاد خسته نکنیم.
شهرداری دوم جدولی 3-1 بر چادرملوی اردکان غلبه کرد.
این برد حیاتی بود. اومده بودن تا آخر جنگیدن، خیلی ما رو تحت فشار قرار دادن، ولی بازیکن‌های ما هم پا پس نکشیدن.
بازی خیلی سخت و جونداری بود. ملاحظه کردین تمام گیم‌ها خیلی نفسگیر و پایا پای بود.
طبیعت 3-2 بر پاس گرگان پیروز شد.
بازی که 5 گیم میشه معلومه که خب یه جنگ تمام عیار بین دو تیم، به خصوص الان توی مقطعی که هفته‌های آخر لیگه.
گیتی پسند اصفهان 3-0 هورسان رامسر رو شکست داد. پیکان در ارومیه 3-0 بر شهرداری ارومیه پیروز شد.
روی دفاع، روی تور و توی حمله شرایطمون به مراتب از اونا بهتر بود. بعد از 8 برد نهمین بازیمون هم میتونستیم ببریم اگه گیم اولو میبردیم.
ایفا سرام اردکان 3-2 از صد مثل رفسنجان گذشت.
به پلی آف برسیم، به تقریبا صعودمون به پلی آف قطعی بشه، باید این بازی رو میبردیم.
ما هم داریم یه شرایط خیلی سختی رو پشت سر میذاریم. چندین هفته است که دوتا از بلندزنامون رو نداریم.
میان الکترونیک مشهد 22مین باخت سایپا رو 3-2 رقم زد.
مصاحبه سرمربی تیم ما رو میدیدم، همه از آن داشتن که تیم سایپا فوق‌العاده تیم خوبیه و خوب والیبال بازی میکنن.
خیلی خوب بچه‌ها کنترل کردن، سعی کردیم این بازی اشتباهاتمون رو به حداقل برسونیم.
تا پایان هفته 23 لیگ برتر والیبال تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب، یزد و طبیعت به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول قرار دارند. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان از میان بیش از 1,500 نفر که درخواست اشتراک در جشنواره بین‌المللی کردند، نزدیک 300 نفر را انتخاب کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه سپوتنیک، از تاجیکستان در فستیوال بین‌المللی جوانان که در قلمرو سیروس در روسیه دایر می‌شود، 270 نفر شرکت می‌کنند. در این باره کمیته جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان خبر داده است. منبع افزود که جوانان روزهای 28 و 29 فوریه به سفر خواهند برآمد. گفته می شود که جوانان لیاقتمند از طریق آزمون که در آن ثبت نام کرده بودند انتخاب شدند. جشنواره بین المللی جوانان بزرگترین چاره‌بینی نقش آینده‌ساز در جهان به شمار می‌رود که با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می شود. سنه برگزاری جشنواره از 1 تا 7 مرد سال 2024 در قلمرو فدرالی سیروس برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان می گویند که این همایش جوانان مکالمه و جستجوی همدیگر فهمی صرف نظر از ملیت ها، عقیده های سیاسی و تخصصی فرهنگی می باشد. تا حال تعداد عمومی اشتراک داران بیش از 20,000 نفر ارزیابی می گردد. باشگاهی از شباب از رونالدو شکایت میکند. باشگاهی از شباب عربستان از کریستیانو رونالدو برای رفتار نامناسب با هوادارانش شکایت خواهد کرد. و گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال النصر عربستان در حضور رونالدو مقابل تیم از شباب با نتیجه 3-0 شکست خورد و در این دیدار رونالدو و تالیسکا برای النصر گلزنی کردند. اما در نهایت این تیم از شباب بود که در ورزشگاه جدیدش موفق شد بازی را 3-2 پیروز شود. مسئولان باشگاه اشباب عربستان پس از این دیدار مدعی شدند رونالدو با هواداران این تیم رفتار نامناسبی داشته است و قصد دارند از این بازیکن به کمیته انضباطی شکایت کنند. رونالدو در روزهای اخیر در بیشتر بازی‌ها واکنش‌های به هواداران حریف دارند. چند قبل نیز این اتفاق یک بار دیگر رخ داده و عربستانی‌ها خواهان برخورد جدی با وی شده اند.
تفسیر سیاسی روز.
رهبران کشورهای آفریقایی در نشست اتحادیه آفریقا در شهر آدیس ابابا پایتختی اثیوپیا جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند و پایان فوری نسل کشی فلسطینی ها را خواستار شدند. موسی فکی رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در نشست روز شنبه اتحادیه آفریقا حمله اسرائیل را فاحش‌ترین نقض قوانین بین المللی بشردوستانه دانست و اسرائیل را به نابودی ساکنان غزه متهم کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت حکم دیوان بین المللی دادگستری پیروزی برای تمام کشورهای حامی مسئله فلسطین است. از موضع آفریقای جنوبی حمایت میکنیم و خواهان اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف جنگ غزه هستیم. محمد اشتیان نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در نشست اتحادیه آفریقا خواهان دور کردن رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی و اعمال تحریم علیه آن به دلیل نقض عمدانه قوانین بین المللی شد. دیوان بین المللی دادگستری 11 و 12 ژانویه در گاگا دو جلسه آشکار با عنوان بخش از آغاز رسیدگی به شکایات آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایت نسل کشی علیه ساکنان غزه برگزار کرد. این دیوان با توجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه حکم داد که این رژیم اقدامات برای جلوگیری از نسل کشی علیه فلسطینیان و بهبود وضعیت انسانی در غزه انجام دهد. اما این تصمیم توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را شامل نشد. حمایت مقامات عالی رتبه کشورهای آفریقایی در اجلاس اتحادیه آفریقا از فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در غزه بیانگر انزجار روزافزون دولت‌ها و سیاستمداران مستقل از جنایت صهیونیست هاست. همچنین به نوع همسویی اتحادیه آفریقا با اقدامات دولت آفریقای جنوبی و حمایت از طرح شکایت این کشور از رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری است. برگزاری اجلاس اتحادیه آفریقا نشان دهنده همبستگی کشورهای این قاره با مردم فلسطین و تلاش برای برقراری صلح و پایان جنگ در غزه است. عملیات طوفان الاقصی که گروه های مبارز فلسطینی از 7 اکتبر سال 2023 میلادی در پاسخ به تبعیض‌ها و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آغاز کردند، صحنه بین المللی را به دو گروه از کشورها تقسیم کرده است. گروه اول کشورهای مستقل و دولت‌هایی هستند که در معادلات امروزی منطقه غرب آسیا حاضر به تایید جنایت رژیم صهیونیستی نیستند و بر پایان هرچی سریع‌تری جنگ طلبی‌ها و اقدامات شرورانه این رژیم تأکید می‌کنند. این کشورها محاکمه سران رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی و جنایت جنگی در غزه را خواستار هستند و مقامات این رژیم را در جنگ غزه مسئول اصلی رویدادهای اخیر می‌دانند. گروه دوم آمریکا و متحدان غربی رژیم صهیونیستی هستند که مانند سالهای گذشته به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود از این رژیم ادامه می‌دهند و با وجود اعتراضات داخلی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به جنایت رژیم صهیونیستی حاضر به توقف کمک‌های خود به تل اویو نیستند. اجلاس اتحاد افریقا نشان می‌دهد که دولت‌های مستقل بر پیگیری جنایت رژیم صهیونیستی در نهادهای بین‌المللی ادامه می‌دهند، در شرایطی که این سازمان‌ها نیز تحت تأثیر دخالت‌های آمریکا نتوانستند به وظایف خود در حمایت از مردم فلسطین و برقراری حقوق آنها اقدام مؤثر انجام دهند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. گسترش همکاری تاجیکستان با بانک جهانی. امیر عبداللهیان: ادامه جنگ در بورکه غزه وضعیت انسانی در منطقه را وخیم‌تر خواهد کرد. و ایران میزبان مسابقات آسیای اسپکتاک را خواهد شد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوقي نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، گفتار راه بسوی نور را از صدای خراسان پی میگیریم و در این قسمت از این سلسله برنامه توجه شما را جلب میکنیم به آیه‌های 23 تا 28 سوره مبارکه جن. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه.
أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا.
با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم با تلاوت و ترجمه آیه‌های 23 و 24 سوره مبارکه جن.
بسم الله الرحمن الرحیم الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن میماند. این کار شکنی کفار همچنان ادامه مییابد تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند، آنگاه میدانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعیتش کمتر است.
در روایت آمده است که در برابر انتظارات نابجای مخالفان از پیامبر این آیات می‌فرماید که کار پیامبران ابلاغ رسالت الهی است و حق ندارند برای جلب نظر مردم از جانب خود چیزی را بر پیام وحی بیفزایند یا از آن بکاهند، بلکه باید بی کم و کاست وحی الهی را به مردم برسانند و به آنها هشدار دهند که این کار رسالت از سوی آنها کیفر و عقاب سنگینی را در پی دارد. معمولاً کافران و مشرکان مسلمانان را ضعیف شمرده و آنها را تحقیر و سرزنش می کنند. اما خداوند وعده داده است که روزی می رسد که در همین دنیا مشرکان و کافران ضعیف و حقیر شده و مؤمنان و مسلمانان صالح به قدرت رسیده و بر جهان حکومت می کنند. این وعده الهی است که در آیه 55 سوره نور بیان شده است. دوستان، از آیات پخش شده می آموزیم که اول انکار رسالت پیامبران و مخالفت با آنان در واقع انکار خدا و مخالفت با اوست، از این رو کیفر و جزای سختی به دنبال دارد. دوم، این وعده الهی است که مستضعفان با ایمان و بندگان صالح خدا بر مستکبران غلبه یافته و آنها را ضعیف و حقیر نمایند و سوم به قدرت‌های پوشالی یا بی اساس تکیه نکنیم که آنها توان حفظ خود در برابر اراده الهی را ندارند. اکنون شنوندگان عزیز به تلاوت و ترجمه آیه های 25 و 26 از سوره جن گوش می سپاریم.
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
بگو من نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد. دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد.
در آیات قبل به وعده های الهی درباره غلبه مؤمنان بر کافران اشاره شد. این آیات خطاب به پیامبر اکرم می فرماید در پاسخ کافران که از روی تمسخر و استهزا در مورد زمان این وعده الهی سوال می کنند، بگو علم غیب مخصوص خداست و من از زمان تحقق و عملی شدن این وعده خبر ندارم، زیرا خداوند کسی را از علمش آگاه نمی کند مگر آنگاه که حکمتش اقتضا کند. طبیعی است که اگر مردم بدانند قهر و کیفر الهی در دنیا چه زمانی نازل می شود، امتحان و آزمایش بی‌معنا می شد، زیرا بر اساس آن زمان برای انجام یا ترک کارهای خوب یا بد برنامه ریزی می کنند. در واقع امتحان الهی وقتی معنا پیدا می کند که ما ندانیم که کارهایمان چگونه پاداش یا کیفر و جزا خواهد داشت و در چه زمانی پاداش یا کیفر شامل حال ما می شود. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول پیامبر مأمور است آن چی را نمی داند به صراحت اعلام کند که نمی دانم. پس اعتراف انسان به این که درباره بعضی از امور و کارها علم و آگاهی ندارد برای او عیب به شمار نمی رود. دوم، هستی فقط دیدنی ها و محسوسات ما نیست. چه بسیار کارها و اموری که از حواس ما پنهان هستند ولی در حقیقت وجود دارند. و سوم، علم غیب به خدا اختصاص دارد و پیامبران از جانب خود علم و آگاهی درباره آینده ندارند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
یاران همراه، همچنان گفتار راهی به سوی نور را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 27 و 28 از سوره مبارکه جن گوش می سپاریم.
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد تا بداند پیامبرانش رسالتهای پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است.
طبق آیات قبل، علم غیب مخصوص خداست که کسی از آن اطلاع ندارد، اما این آیات یک استثنای آن را بیان کرده و می فرماید رسولان برگزیده الهی به اذن او می توانند از طریق وحی از امور غیبی آگاه شوند، چنانی که آیات بسیاری از قرآن مجید درباره اقوام گذشته است که پیامبر اکرم بدون ارتباط با مورخان یا کتابهای تاریخی آن زمان آنها را از طریق وحی الهی دریافت و به مردم ابلاغ کرده است. ادامه آیات در مسئولیت یا در امان بودن پیامبران الهی از هر گونه خطا و اشتباه در دریافت و ابلاغ وحی تاکید کرده و می‌فرماید فرشتگان از جانب خدا مأمورند که پیامبر را از شر شیاطین جن و انس حفظ کنند تا مطمئن شوند که پیام الهی بدون کم و کاست به مردم می‌رسد. از این آیات می‌آموزیم که پیامبران با اذن خداوند از امور غیبی آگاهی دارند تا بتوانند وظیفه پیامبری خود را به شیوه احسن و درست انجام دهند. و نیز خداوند بر پیامبران خود نظارت کامل دارد تا وحی به شکل درست و بدون کم و کاست به دست مردم برسد. همچنین باید گفت ادعای علم غیب و پیشگویی آینده از سوی هر کس که باشد ادعای کذب و دروغ است و جز پیامبران و اولیای الهی کسی از علم غیب خبر ندارند. و نیز این مطلب که علم خداوند بر همه چیز احاطه کامل دارد. شنوندگان عزیز، با شرح و توضیح آیات پخش شده تفسیر آسان و روان سوره جن به پایان می رسد. در اینجا شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
پادشاهی از وزیر خود سؤال کرد: آیا اعتبار آدمی به اصل و نسب است یا تعلیم و ادب؟ وزیر گفت: به اصل و نسب است و ادب فرع است. پادشاه گفت: آیا بر این دعوی دلیلی داری؟ وزیر 40 روز مهلت خواست. گربه ای را گرفت و شمداری را در مجلس تعلیم به وی داد و در شب 40 گربه را به مجلس شاه آورد. چون لاله ها و شمع ها را در مجلس نهادند، وزیر شمعی طلبیده به دست آن گربه داد. فلحال گربه تعلیم شده شمع را گرفت و در جایی نشست. پادشاه به وزیر گفت: کدام پدر و مادر گربه شمداری کرده بودند؟ پس اعتبار شخص به تعلیم است. وزیر از مجلس بیرون رفت و غلام خود را گفت که چند موش گرفته در مجلس رها کنند. چون نظر گربه به موش ها افتاد، فوراً شمع را انداخت و همراه موش‌ها دوید. وزیر گفت: معلوم رأی پادشاه شد که طبیعت اصلی بر ادب مصنوعی غالب آید. چون امر شد که نوح از هر حیوانی جفتی به کشتی ببرد، عرض کرد: خدایا، شیر با گاو و گرگ با گوسفند و گربه با کبوتر دشمنند، چگونه جمع شوند؟ خطاب رسید که آیا چه کسی بین آنها دشمنی انداخت؟ عرض کرد: تو ای پروردگار من. خطاب رسید که من نیز ما بین آنها الفت می دهم. گربه‌ای در نزد سفره شخصی حاضر شد و سر و صدا می کرد. آن شخص لقمه‌ای به او داد. هنوز آن شخص چیزی نخورده بود که باز صدا کرد. لقمه‌ای دیگر به او داد تا نصف نان به او داد و او صدا می کرد.